بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1399، جلسه 111، قسمت 61، صفحه 353، حکم الشبهه المحصوره فی المکلف به عند الدوران بین المتباینین. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب دوستان، عرض شد که کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، پنج باب و یک خاتمه تشکیل شده. مقدمه کتاب پیرامون حکم شرعی بود. باب اول مباحث لفظیه، باب دوم مباحث ادله قطعیه، باب سوم مباحث ادله ظنیه، باب چهارم مباحث اصول عملیه، باب پنجم مباحث تعادل و تراجیح، و خاتمه هم پیرامون بحث اجتهاد. ما به لطف خدا رسیده بودیم به باب چهارم مباحث اصول عملیه. عرض شد ما درباره چهار تا اصل عملی بحث میکنیم که اینها دو ویژگی دارن. اولا در شبهات حکمی جاری میشن، حالا ممکنه بعضیش تو شبهات موضوعی هم جاری بشه، منتها اونی که در علم اصول برای ما مهمه اصولی هستند که در شبهات حکمی جاری میشوند. و نکته دومی که دارن این اصول این بود که در تمام ابواب فقه قابلیت جریان دارن و اختصاصی به ابواب خاصی ندارن. این چهار تا اصل عملی استصحاب بود، براءت بود و احتیاط و تخییر. ما اصل براءت رو خوندیم با بیان مجرای اصل براءت. عرض شد که شبهه یا همون شک در تکلیف شرعی یه موقع شبهه در تکلیفه، یه موقع شبهه در مکلفون بهه. یه تقسیم مهم و عمده بحث ما بود. عرض شد هرگاه شبهه در تکلیف باشه اصطلاحاً بهش میگن شبهه بدویه، و اینجا مجرای اصل براءت هست. البته اختلافاتی با علمای اخباری وجود داشت. اصولیون در مطلق شبهه در تکلیف معتقد به جریان اصل براءت بودند، اما اخباری ها در شبهه حکمیه تحریمیه نوعا قائل به جریان احتیاط هستند. در شبهه حکمیه وجوبیه بعضی هاشون قائل به جریان احتیاط هستند، ولی در شبهات موضوعیه اهم از این که وجوبیه باشد یا تحریمیه همشون با اصولیون متفق القول بودن و معتقد به جریان اصل براءت بودن. خب این مطلبش گذشت در فصل اول از این باب. در فصل دوم وارد شبهه در مکلفون به شدیم که محل جریان اصل احتیاطه. عرض شد دوستان یه تقسیمی برای شبهه در مکلفون به عرض کردیم شبهه در مکلفون به یا در همون شبهه در متعلق تکلیف، یه موقع اطراف شبهه متباینند، یه موقع اطراف شبهه اقل و اکثرند. اونجایی که اطراف شبهه اقل و اکثر هستند، یا اقل و اکثر استقلالی هستند یا اقل و اکثر ارتباطی. حالا در این درس که قسمت 61 کتاب باشه، به لطف خداوند متعال میخوایم وارد تقسیم دومی برای متباینین بشیم. وقتی دوران امر بین متباینین است، یا شبه محصوره است یا شبه غیر محصوره. پس این تقسیم رو یه بار دیگه میتونید در حاشیه کتابتون یادداشت کنید. شبه یا در تکلیف یا در مکلفون به، شبه در مکلفون به یا بین متباینینه یا بین اقل و اکثر. اقل و اکثر رو تقسیم کنید به استقلالی و ارتباطی، متباینین رو هم تقسیم کنید به شبهه محصوره یا غیر محصوره. خب در شبهه محصوره و غیر محصوره دوستان ما دو تا بحث داریم. مثال بزنیم، فرض بفرمایید شما دو تا کاسه ماست دارید، یکیشون قطعا نجسه، یکیشون پاکه، یه نجاستی تو یکیشون قطعا افتاده، شما نمیدونید تو این ظرف افتاده یا تو اون ظرف افتاده. خب این شبهه شبهه محصور است. یه موقعی هم نه، یه کاسه ماست نجس شده در بین 100 تا کاسه ماست، یه لبنیاتی 100 تا کاسه ماست تولید کرده و شما میدونید یکی از اینا نجسه، نمیدونید کدومه. مثال واضح تری بخوایم بزنیم، مثل این که شما یک معتقدید و میدانید که یکی از به اصطلاح شرکت هایی که در سراسر دنیا دلستر به اصطلاح تولید میکنه، این دلسترش در کارخونه شراب بوده و حالت تخمیرش رو گرفتن، حالت اسکارش رو گرفتن و دیگه الان مسکر نیست ولی نجسه بالاخره. خب این الان یه دونه دلستر میشه یک در هزاران به اصطلاح ممکنه نجس باشه، این شبهه غیر محصوره میشه. حالا در شبهات محصوره و غیر محصوره ما دو تا نکته داریم. یک، مخالفت قطعیه حرام است یا نه، موافقت قطعیه واجب است یا نه. این اصطلاحات براتون آشناست، چون اینها رو در بحث قطع در بحث علم اجمالی یه بار خوندیم، اینجا دوباره میخوانیم و خواهیم گفت که بحث اینجا با بحث علم اجمالی چه تفاوتی داره، چرا ما این بحث رو دو جا بحث کردیم. خب مستحضرید که مخالفت قطعیه در شبهات تحریمیه به اینی که انسان تمام اطراف شبهه رو مرتکب بشود، اون دوتا کاسه ماست رو با هم مصرف کنه، همشو مصرف کنه. خب یه بحث مخالفت قطعی هستی که هم موافقت قطعیه. شما اگر یکی از ظرف‌ها رو مصرف کنید، یکی رو مصرف نکنید، مخالفت قطعی مرتکب نشدید، اما موافقت قطعی هم برای شما حاصل نشده است. عرض کردیم در جلسه قبلی، تحصیل موافقت قطعی همون احتیاطه، احتیاط یعنی تحصیل موافقت قطعی. پس در شبهه محصوره و غیر محصوره ما دوتا بحث داریم، مخالفت قطعی حرام است یا نه، موافقت قطعی واجب است یا نه. انشاءالله توضیحات بیشتر رو داخل متن و در ادامه بحث خواهیم داد. عبارت رو ببینیم: حکم شبهت المحصوره فی المکلف به عند الدوران بین المتباینین. حکم شبهه محصوره در مکلفان به هنگام دوران بین متباینین. بعد ان تعرفنا علی اقسام شبهه فی المکلف به نتعرض اولا لحکم الشبهه فیه عند الدوران بین المتباینین. بعد از اینکه آشنا شدیم با اقسام شبهه در مکلفون به، خب کی آشنا شدیم؟ در درس قبلی. اقسام شبهه در مکلفون به چی بود؟ همون متباینین و اقل و اکثر، که شبهه رو تقسیم کردیم به شبهه بین مکلف، شبهه در مکلفون به رو، به دوران بین متباینین و به اقل و اکثر. حالا که این رو در درس قبلی یاد گرفتیم، متعرض می شویم اولا به حکم شبهه‌ای که دوران بین متباینین باشد، که خودش دو قسم دارد، یکی شبهه محصوره و یکی شبهه غیر محصوره. نتعرض اولا لحکم شبهته فیه عند الدوران بین المتباینین به قسمیه، ای شبهت المحصوره و شبه غیر المحصوره. این ضمیر فیه برمیگرده به متعلق تکلیف. متعرض میشیم اولا حکم شبهه در متعلق تکلیف را هنگام دوران بین متباینین با هر دو قسمش که همون شبهه محصوره و غیر محصوره باشند، و در هر شبهه‌ای هم از دو جهت بحث میکنیم، و ذالک من جهت حرمت المخالفت القطعیه و وجوب الموافقت القطعیه. خب ان الشبهه فی المکلف به عند الدوران بین المتباینین و هو ما یعلم اصل تکلیف فیه اجمالا و قد تباینت اطرافها اما محصورتون او و اما غیر محصوره. این همون تقسیم شبهه به محصوره و غیر محصوره رو داره میفرماید. میفرماید شبهه در مکلفون به هنگامی که دوران داشته باشد بین متباینین. حالا اینو میخواد توضیح بده یعنی چی؟ اینجا ما باید دو تا چیزو توضیح بدیم. یکی شبهه در مکلفون به یعنی چی؟ یکی دوران بین متباینین یعنی چی؟ شبهه در مکلفون به همین بود که عرض شد اصل تکلیف معلوم است، متعلق تکلیف مجهوله. متباینین هم عرض کردیم یعنی اطراف تباین دارن، داخل در هم دیگه نیستند. و هو ما یعلم اصل تکلیف فیه اجمالا. هو دوستان رو میتونیم بزنیم به دوران بین متباینین. دوران بین متباینین یعنی چی؟ یعنی جایی که اصل تکلیف معلوم است اجمالا و قد تباینت اطرافها، اما اطراف شبهه که همون متعلق تکلیف باشد اینها چی هستن؟ اینها متباینن. خب این مدل شبهات اما محصورتون یا محصور است یا غیر محصور. حالا دوستان ما میخوایم برای اولین بار در کتاب تعریف شبهه محصور و غیر محصور رو یاد بگیریم. در اینکه دوستان یک شبهه در چه صورتی محصور است و در چه صورتی غیر محصوره هست، در اینکه ملاک محصوره و غیر محصوره بودن چیه، در کتاب یه ضابطه ای فرموده. ما در تعلیقه بر الاساس به لطف خداوند متعال در همین جا یک تحقیق مفصلی انجام دادیم. مرحوم سید محمد تقی حکیم در کتاب اصول فقه مقارن ایشون 3 ضابطه از اعلام برای محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه بیان کرد. در کتاب المعجم الاصولی مال آقای سنقر علی حیدر ایشون 6 ضابطه برای بیان محصوره یا غیر محصوره بودن نقل کردند. دیگرانی هم حرفهایی زدن، منتها اینها رو ما در پاورقی آوردیم، الان اشاره نمی کنیم، صرفاً به نظر مصنف اشاره میکنیم که مصنف در ملاک و ضابطه محصوره یا غیر محصوره بودن چه رویه‌ای رو در پیش گرفتن، در چه صورتی شبه محصور است. ببینیم ول اولا یعنی شبهه محصوره ما تردد تکلیف و بین اطراف معدوده. اولی جایی است که مردد باشد تکلیف بین اطرافی معدود. معدود یعنی قابل شمارش. خب ممکنه شما بفرمایید آقا اگر ما بگیم قابل شمارش، خب هر چیزی قابل شمارشه، 10 قابل شمارشه، 100 قابل شمارشه، 1000 قابل شمارشه. انشاءالله عرض خواهیم کرد مصنف در آینده، یعنی در همین ادامه عبارتی که 2 دیگه، اون ضابطه اصلی رو بیان میکنن. اینم که گفتیم معدوده یعنی تعدادش عرفن معدود باشه، زیرش می‌نویسید عرفن و الا عقلا هر چیزی قابله، هر عددی قابل شمارش هست مگر اینکه بی نهایت باشه. و ذالک کما ازشتبه اناء متنجس فی 10 آنیه. ما 10 ظرف داریم، یکی از این ظرف ها نجس هست، پس 1 در 10 چون تعداد اطراف شبهه 10 و اون فرد یقینی و تنجس 1 است، نسبتش 1 به 10، این رو بهش میگن شبهه محصوره. تعداد معدودیه، یا به قول ما تعداد محدودیه. حالا شبهه غیر محصوره چیه؟ و ثانیتو یعنی شبهه غیر محصوره ما تردد تکلیف و بین اطراف کثیره بلغت من الکثرت حدا لا یعتنی بهی عند لا یعتنا بهی عند العقل کما اذا اشتبه فی آنیت البلد. می‌فرماید شبهه غیر محصوره شبهه است که مردد باشد تکلیف بین اطراف زیادی که زیادیش به اندازه‌ای برسد که عقلا به احتمال وجود نجاست در آن در هر کدام از اطراف توجه نمی‌کنند. مانند این که ظرف متنجس مشتبه شود در تمام ظروف شهر. این اشتبه ضمیر فاعلیش برمیگرده به اناء متنجس. این لا یعتنا بهی عند العقلا ضمیر بهی هم برمیگرده به احتمال وجود متنجس در هر طرفی از اطراف شبهه. دقت کنید دوستان، این عبارتی که فرمود لا یعتنا بهی عند العقلا، این ملاکی است که مصنف برای محصوره یا غیر محصوره بودن انتخاب کردن، اعتنای عقلایی. هرگاه دوستان اطراف شبهه به اندازه ای باشد که عقلا به اون در هر طرف به اون احتمال وجود نجاست یا وجود تکلیف توجه نمی کنند، اینو بهش میگن شبهه غیر محصوره. اما اگر تعداد اطراف شبهه به اندازه کم باشه که عقلا اعتنا میکنن، اینو بهش میگن شبهه محصوره. مثال بزنیم واضح تر بشه انشالله. شما وقتی که یه دونه سه تا ظرف دارید یکیش قطعا نجسه، یا چهار تا ظرف دارید یکیش قطعا نجسه، احتمال وجود نجاست در هر ظرفی 25%. اما وقتی یه ظرف دارید در هزار ظرف، یه ظرف متنجس در هزار تا ظرف ماست، این قاطی شده معلوم نیست، هزار تا ظرف داریم یکیش قطعا نجسه، دست بذارید رو هر کدوم از این کاسه ماستا، چند درصد احتمال داره که به اصطلاح همون ظرف نجسه باشه؟ 1000. خب 1000 کجا؟ 25% کجا؟ یه مثال دیگه عرض کنیم. فرض بفرمایید به شما میگن آقا در فلان کوچه که مثلا 10 خانوار زندگی میکنن یه دونه خونه آتش گرفته و اتفاقا خونه داداش شما هم تو همون کوچه هست و به شما میگن دیشب در فلان کوچه یه خونه آتش گرفته و به اصطلاح تمام خونه زندگی سوخته، یک دو نفر هم کشته داده. شما تا این خبر رو بشنوید سریع پا میشید تماس میگیرید ببینید برادرتون طوری شده یا نشده. 10 خونه است، 1/10 احتمال داره که اون خونه‌ای که سوخته خونه برادر شما باشه. اما به این مقدار احتمال عقلا توجه میکنن، لحظه پیگیری میکنن. اما اگر منزل برادر شما در تهران بزرگ باشه، خب در تهران باشه که چند میلیون خونه اونجا وجود داره، حالا اخبار اعلام کرده آقا دیروز توی تهران یه دونه خونه بر اثر ترکیدگی گاز، لوله گاز ترکیده، خونه منفجر شده، تمام اهل خونه کشته شدن، هیچ کس هم زنده نموند. اصلا اینجا شما احساس نمی کنی که من باید زنگ بزنم تهران و ببینم نکنه اون خونه ای که آتیش گرفته خونه برادر من باشه. چرا؟ چون احتمال این که اون خونه برادر شما باشه 1/10 میلیونه و عقلا به چنین احتمالی اعتنا نمی کنن. پس ملاک محصور بودن اعتنای عقلاست به اصطلاح وجود تکلیف در هر طرف. هر شبهه‌ای که عقلا بهش اعتنا نمی کنند، اینو بهش میگن شبهه غیر محصوره، و هر شبهه‌ای که عقلا به اطرافش اعتنا میکنن اینو بهش میگن شبهه محصوره. این تعریف در متن جناب مصنف استفاده کرده، مرحوم شیخ انصاری هم در فرائد الاصولی همون رسائل چاپ مجمع الفکر جلد 2 صفحه 271 ایشون هم همین رویه رو در پیش گرفتن. جناب استاد آیت الله سبحانی حفظه الله هم این تعریف رو بر تمام تعاریفی که برای شبهه محصور ذکر شده ایشون این تعریف رو ترجیح داده اند در کتاب اصول الفقه المقارن فی ما لا نص فیه صفحه 65. خب ما با شبهه محصوره و غیر محصوره آشنا شدیم، حالا میخوایم وارد حکم شبهه محصوره بشیم. ولنتعرض لحکم کل منهما. خب دوستان، اولین شبههی که بحث میکنیم شبهه محصوره است. عرض شد هم در شبهه محصوره و هم در شبهه غیر محصوره ما دوتا بحث داریم، یکی بحث مخالفت قطعیه و یکی موافقت قطعیه. فعلا بحث ما متمرکز هست بر شبهه محصوره. ببینیم، از شبهة المحصوره، ان فی الشبهة المحصوره بحثین، در شبهه محصور ما دوتا بحث داریم. الاول فی حرمت المخالفت القطعیه للعلم الاجمالی بالتکلیف. بحث اول ما اینه که آیا مخالفت قطعیه با علم اجمالی به تکلیف جایز است یا جایز نیست؟ چرا میگیم علم اجمالی؟ چون عرض کردیم در شبهه در مکلفون به ما علم اجمالی به تکلیف داریم، اصل تکلیف برای ما محرزه، متعلق تکلیف مجهوله. خب دوستان شما بگید در شبهات محصوره مخالفت قطعیه چطوری اتفاق میفته؟ اگر ما سه تا ظرف داشته باشیم یکیشون قطعا نجس باشه، در چه صورتی ما دچار مخالفت قطعیه بشیم؟ در صورتی که یکی از اطراف شبهه رو انجام بدیم، یکی از این ظرفا رو بخوریم، در صورتی که هیچ کدوم رو نخوریم، یا در صورتی که همه رو با هم مصرف کنیم. مخالفت قطعیه در شبهات تحریمه به ارتکاب تمام اطراف شبهه است. همه رو اگر با هم بخوریم، همه رو مصرف کنه، میشه مخالفت قطعی. در شبهات وجوبی هم مخالفت قطعیه به ترک تمام اطراف شبهه است. مثل اینکه شما میدانی در روز جمعه نمازی بر شما واجب است، اما نمیدونی نماز جمعه است یا نماز ظهره. خب اگر بیای هر دو رو ترک کنید، یعنی نه نماز جمعه بخونید نه نماز ظهر، قطعا دچار مخالفت شدید. خب الاول فی حرمت المخالفت القطعیه للعلم الاجمالی به تکلیف، مخالفت قطعیه چطور اتفاق میفته؟ به ارتکاب جمیع اطراف شبهت تحریمیه و ترک جمیع اطراف شبهت الوجوبیه. با مرتکب شدن تمام اطراف شبهه تحریمیه مخالفت قطعیه اتفاق میفته، و با ترک جمیع اطراف شبهه وجوبیه هم مخالفت قطعیه اتفاق میفته. این بحث اولیه که ما باید بحث کنیم انشاءالله تعالی. بحث دوم در وجوب موافقت قطعی است. آیا موافقت قطعی واجب است یا نه؟ که همون احتیاط میشه. دوستان در شبهات تحریمیه موافقت قطعی چطور حاصل میشه؟ سه تا ظرف داریم، یکیش قطعا نجس، منتها نمیدانیم کدام است. در چه صورتی ما قطعا موافقت کردیم با امر مولا؟ در صورتی که تمام اطراف شبهه رو کنار بذاریم، به هیچ کدوم از این سه تا ظرف دست نزنیم. پس اجتناب از تمام اطراف در شبهه تحریمیه میشه احتیاط یا همون موافقت قطعی. در شبهات وجوبیه چطور؟ ما میدانیم در روز جمعه نمازی بر ما واجب است، نمیدونیم نماز ظهر یا جمعه. در چه صورتی موافقت قطعی حاصل میشه؟ در صورتی که تمام اطراف شبهه رو انجام بدیم، یعنی هم نماز ظهر بخونیم هم نماز جمعه. از ثانی یعنی بحث دوم فی وجوب الموافقت القطعی للعلم الاجمالی بالتکلیف بل اجتناب عن الجمیع فی شبهت تحریمیه ول اتیان بل جمیع فی شبهت الوجوبیه. وجوب موافقت قطعیه با علم اجمالی بالتکلیف به چه صورت؟ با اجتناب از تمام اطراف شبهه، جمیع یعنی تمام اطراف شبهه در شبهه تحریمیه و انجام همه در شبهه وجوبیه. همه یعنی همه اطراف شبهه. یه مقدار واضح‌تر مسئله رو توضیح بدیم. دوستان اگر ما با سه تا ظرف مواجهیم، یکیش قطعا نجسه، اگر قائل باشیم مخالفت قطعی حرام است، موافقت قطعی واجب نیست، اون موقع ما فقط حق نداریم همه رو بخوریم، چون اگر همه رو بخوریم میشه مخالفت قطعی. اما میتوانیم یکی از اطراف شبهه رو مرتکب بشیم، یکی از این ظرفا رو بخوریم، چون خوردن یکیشون که مخالفت قطعی نیست، مخالفت احتمالی است. شما یکی از این ظرفا رو بخورید قطعا نجس رو خوردید، یا احتمالا. اما اگر همه رو بخورید قطعاً شما نجس رو خوردید، میشه مخالفت قطعی. پس اگر گفتیم مخالفت قطعی فقط حرامه، شما همه اطراف شبهه رو در تحریمیه نمیتونید مرتکب بشید، اما بعض اطراف رو میتونید. اما اگر کسی اومد گفت نه، علاوه بر مخالفت قطعیه که حرام است، موافقت قطعیه واجبه. اگر بگیم موافقت قطعیه واجبه، نه تمام اطراف رو میتونیم مرتکب بشیم چون مخالفت قطعیه پیش میاد، و نه بعض اطراف رو میتونیم مرتکب بشیم چون دیگه موافقت قطعیه حاصل نمیشه. بنابراین اگر ما قائل به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه باشیم، در شبهات محصوره باید اگر تحریمی باشد و تمام اطراف شبهه رو کنار بذاریم، حق نداریم به هیچ کدوم دست بزنیم، و اگر وجوبی باشد باید تمام اطراف شبهه رو انجام بدیم، حق نداریم به انجام یکیشون اکتفا کنیم. خب بحث اول ما، الاول، المخالفت القطعیت فی شبهت المحصور. در شبهه محصوره مخالفت قطعیه چه حالی داره؟ حرام یا حرام نیست؟ که خواهیم گفت حرام است. خب دوستان، این سوال هی مدام در ذهن شما میچرخه که ما این بحثا رو یه بار قبلا خوندیم. این بحث اینجا چه تفاوتی با بحث قبلی ما داره؟ چون در مباحث قطع هم ما این رو داشتیم. در مباحث قطع در صفحه 156 ما همین بحث ها رو داشتیم قبلا، بحث منجزیت علم اجمالی. آیا علم اجمالی، در علم تکلیف وقتی علم اجمالی بهش داشته باشیم، مخالفت قطعیه حرام است یا نه، موافقت قطعیه حرام است یا نه، این بحث ها رو داشتیم. این بحث های امروز ما چرا دوباره تکرار شده؟ نکته اینه که دوستان، ما در شبهه در مکلفون به هستیم. عرض شد در شبهه در مکلفون به اصل تکلیف ثابت است، معلوم است، متعلق تکلیف مشهول. دقت کنید، این تکلیفی که معلوم است یه موقع با قطع ثابت شده، یه موقع با ظن معتبر ثابت میشه. به تعبیر دیگه، یه موقع این تکلیف با دلیل قطعی ثابت میشه، یه موقعی با اماره معتبر ثابت میشه. اون بحثی که ما در مباحث قطع داشتیم مال جایی بود که تکلیف علم اجمالی ما ناشی از دلیل قطعی باشه. اما در اینجا که ما بحث میکنیم، تفاوتش اینه که اینجا تکلیف با اماره معتبر ثابت میشه، نه با دلیل قطعی. البته من حیث النتیجه، نتیجه‌ای که اونجا گرفتیم، اینجا هم همون نتیجه رو میگیریم، ولی تفاوتشون اینه که او تکلیفی که ما میگیم ثابته و وجود داره در مباحث قطع با دلیل قطعی ثابت میشد، اینجا با دلیل ظنی معتبر. مثلا سه تا ظرفی که جلوی شما هست، یه موقع خودت با چشم خودت دیدی که نجاستی در یکی از این ظرف‌ها افتاد، اینجا تکلیف با قطع ثابت میشه. تکلیف یعنی وجود نجاست با دلیل قطعی برای شما ثابت شد، شما قطع داری که نجاست افتاد. اما یه موقع شما قطع ندارید، دو نفر آدم و عادل میان به شما خبر میدن، چون خبر عدلین جز ظنون معتبر است، دو تا عادل میان به شما خبر میدن که یکی از این ظرف ها قطعا نجسه، اینجا دیگه تکلیف یا همون وجود نجاست با دلیل قطعی ثابت نشده، با دلیل ظنی معتبر ثابت شده. هر جا تکلیف اجمالی با دلیل ظنی معتبر ثابت بشه مربوط به بحث احتیاطه، و هر جا تکلیف اجمالی با قطع و دلیل قطعی ثابت بشه مربوط به همون بحث علم اجمالیه. ببینیم، قدمنا فی مباحث القطع ان التکلیف اذا ثبت بالعلم الاجمالی يتنجز به. در مباحث قطع گذشت که هرگاه تکلیف با علم اجمالی ثابت بشود، منجز می شود تکلیف به وسیله علم اجمالی. يتنجز و ضمیرش برمیگرده به تکلیف، بهی هم برمیگرده به علم اجمالی. روی قدمنا بنویسید صفحه 156، و اونجا گفتیم که مخالفت قطعی جایز نیست با علم اجمالی. فلا تجوز المخالفت القطعیت فی شبهت المحصوره، مخالفت قطعی با در شبهه محصوره جایز نیست هر موقع علم اجمالی به تکلیف داشته باشیم. بلا فرق بین شبهت تحریمیت و الوجوبی، فرقی هم نمی کنه شبهه شبهه تحریمیه باشه یا وجوبی. گر شد در شبهات تحریمیه مخالفت قطعی به ارتکاب تمام اطراف شبهه هست و در شبهات وجوبیه مخالفت قطعی به ترک تمام اطراف شبهه هست. ایشون میگه در باب علم اجمالی اینجوری گفتیم، در باب ظنون و معتبران همینجوری میگیم. و هاکذا الامر اذا ثبت التکلیف بالاماره المعتبره المنجزه، و همچنین است امر، روش بنویسید، یعنی مخالفت قطعی جایز نیست هرگاه ثابت شود تکلیف با اماره معتبره منجزه. دوستان این ظنونی که ما اومدیم اعتبارشون رو ثابت کردیم، اینها عند الله معتبر شدن، وقتی معتبر باشن یعنی تکلیف آورن، چون شارع به اینا اعتبار بخشیده. پس همون جوری که قطع منجز تکلیف است، امارات معتبره هم منجز تکلیف هستن. خب توضیح ذالک، ان الشبهه فی المکلف به انما کانت بعد ثبوت تکلیف، شبه در مکلفون به در جایی بود که تکلیف ثابت باشه، یعنی اصل تکلیف معلوم باشد. خب و ثبوت و تکلیف اما بالقطع و اما بالظن المعتبر، ثبوت تکلیف هم یا به وسیله قطع اتفاق میفته یا با ظن معتبر. خب به وسیله قطع اتفاق میفته یا یعنی یا ما قطع به تکلیف داریم یا ظن معتبر به تکلیف داریم. قطع به تکلیف داریم ممکنه به واسطه حکم عقلی باشد، ممکنه با نص متواتر باشه، ممکنه با اجماع محصل باشه یا با سیره باشه، چون اینها ادله‌ای بودن که تولید قطع می‌کردند برای ما. و اما به ظن المعتبر، ممکنه با ظن معتبر باشه. ظنون معتبره رو هم یه تعدادیش رو خوندیم، زیرش می‌نویسید مانند خبر واحد یا اجماع منقول یا شهرت یا ظواهر قرآن و غیره. فإذا ثبت بالقطع الاجمالی فلا اشکال فی انه لا تجوز مخالفته، هرگاه ثابت شود تکلیف به وسیله قطع اجمالی، یعنی همون صورت اول، بلا اشکال مخالفتش جایز نیست. چرا؟ لأن القطع به تکلیف لا ينفک عن تنجیزه عقلا، چون منجزیت از قطع قابل انفکاک نیست. اینو قبلا خوندیم، قطع حجیتش ذاتیه، پس منفک نمی شود منجزیت، قطع از منجزیت عقلا. اشاره میکنه به همون بحثی که ما قبلا در مباحث ادله قطعی خوندیم که حجیت به معنای منجزیت و معذریته و حجیت ذاتی قطعه، از قطع جدا نمی شود. خب اونجا عرض کردیم که مخالفت با تکلیفی که ما بهش قطع داریم معصیته، ممکن حتی اگر قطع قطع اجمالی باشه. فإن المخالفة للتکلیف الالزامی المقطوع به معصیتون، مخالفت با تکلیف الزامی که ما بهش قطع داریم معصیته. مثل اینکه شما قطع دارید زلزله اومده، قطع دارید خورشید گرفتگی شده و شما باید نماز آیات بخونید، مخالفت با این به اصطلاح معصیت. قبلا گفتیم این چه قطع چه تفصیلی باشد چه اجمالی، ولو کان القطع و قطعا اجمالی، گرچه قطع اجمالی باشد فرقی هم نمی کنه شبه حکمیه باشه یا موضوعیه. و ذالک من دون فرق بین ان تکون شبهه تو حکمیتن، فرقی نمی کند که شبه حکمیه باشد که العلم الاجمالی به وجوب صلات یوم الجمعه و دورانها بین الظهر و الجمعه، مثل این که ما علم اجمالی داریم به وجوب نمازی در روز جمعه، این علم اجمالی ما از کجا میاد؟ چون بحث قطعه یا حکم عقل داریم یا نص متواتر داریم یا فرض کنید اجماع محصل داریم بر این که در روز جمعه نمازی بر ما واجب است، منتها اون نماز مشکوک دوران دارد بین ظهر و جمعه. خب این شبهه حکمیه است، وجوبیت. چرا حکمیه است؟ چون شارع جعلی انجام داده، جعل وجوبی کرده، نمیدونه وجوب رو برای ظهر جعل کرده یا برای نماز جمعه. او تکون موضوعیتن، یا میخواد اون شبه موضوعیه باشد، کل علم الاجمالی به حرمت احد العنائین المشتبهین، مانند علم اجمالی به حرمت یکی از دو ظرف مشتبه. دو تا ظرف جلوی شما از یکیش قطعا شربش حرام است و یکی قطعا شربش حلاله. خب شبه تحریمی است ولی موضوعی است. چرا موضوعی است؟ چون مکلف امر برش مشتبه شده، امور خارجیه بر مکلف مخلوط و مشتبه شده. این مثال بود برای جایی که تکلیف ما با دلیل قطعی ثابت بشه. و اما اذا ثبت التکلیف به ظن المعتبر ای بالاماره و اشتبه المکلف بهی فهو کذلک لا تجوز فیه المخالفه القطعیه. اما هرگاه ثابت شود تکلیف با ظن معتبر، یعنی با همون اماره، و مشتبه شود مکلفون به، روی مکلفون به بنویسید، متعلق تکلیف، اصل تکلیف معلوم شده با اماره اما متعلق تکلیف مجهول بوده، فهو کذالک، این هم مثل اونه کذالک. ذالک برمیگرده به چی؟ ذالک برمیگرده به تکلیف ثابت با قطع و علم. خب وجه شباهتشون چیه؟ چون مستحضرید کاف کاف تشبیهه. وجه شبهشون چیه؟ وجه شبه اینه که در هر دو مخالفت قطعی جایز نیست. لا تجوز فیه المخالفت القطعی، این همون وجه شبهه، جاییه که تکلیف با ظن معتبر ثابت بشه یا تکلیف با علم اجمالی ثابت بشه. مثال بزن. کما اذا قامت الامارتو که خبر ثقه علی وجوب صلات یوم الجمعه. در صورت قبلی دوستان ما دلیل قطعی بر وجوب نماز در روز جمعه داشتیم، مثلا حکم عقل داشتیم، نص متواتر داشتیم یا اجماع محصل داشتیم. اما در اینجا دیگه نه، اینجا اماره یا ظن معتبر بر وجوب صلات در روز جمعه داریم. اماره مثل چی؟ مثل خبر ثقه. روایتی داریم راویش هم ثقه است، خبر واحده، خبر واحد ثقه جز ادله ظنی معتبر بود، خوندیم که زراره فرموده در عصر غیبت نماز جمعه، نمازی بر شما واجب است در روز جمعه. اما حالا مردد شدیم، این نماز نماز ظهر یا جمعه است؟ مانند این که قامت یعنی وجود داشته باشد، اماره ای مانند خبر ثقه بر وجوب نمازی در روز جمعه. این صلاتن تنوین داره یعنی یه نمازی در روز جمعه. و داره امرها بین ظهر و جمعه، امرش دار بشود بین ظهر و جمعه. این یه مثال. این دوستان این شبهه‌ای که اینجا داریم شبهه محصور است. چرا شبهه محصور است؟ چون اطراف شبهه دو تا بیشتر نیست، نماز ظهر نماز جمعه. شبه وجوبی است چون بحثر وجوبه. شبه دوران بین متباینه اینه چون نماز ظهر و جمعه با هم تباین داره. مثال بعدی دوستان، اقامت البینه تو علا حرمت احد العنائین المشتبه. داریم وارد شبه موضوعی میشیم. اون شبه قبلی حکمیه بود چون ما نمیدونستیم شارع وجوب رو برای نماز ظهر جعل کرد یا جمعه. شبه بعدی شبه موضوعی است، امر مشتبه شده بر مکلف که ظرف نجس این ظرفه یا اون ظرفه. حالا کی گفته اصلا نجاستی هست؟ خودش قطع داره میگه نه، قامت البینه. بینه رو دوستان در لغت به معنای حجت واضحه، اما در اصطلاح فقهی و اصولی به شهادت دوتا عادل میگن بینه. خب دوتا عادل شهادت دادن بر حرمت یکی از دو ظرفی که با هم مشتبهن. اینجا تکلیف دیگه با دلیل قطعی ثابت نشده، بینه جزء ظنون معتبر است. البته دوستان ما بینه رو در کتاب نخوندیم جزء ظنون معتبره، ما عرض کردیم بعضی از ظنون معتبر رو ما در کتاب خوندیم، بینه یکی از ظنون معتبر است و ما نخوندیم. فإن المفروضه، فرض این است که تکلیف یتنجز بقیام الاماره او البینه. خب ما عرض کردیم وقتی که یه چیزی اماره معتبر شد، درست دلیل ظنی ولی شارع پشتش رو امضا کرد بهش اعتبار داد، خب این یعنی تکلیف آور دیگه. وقتی فرض کنید مدیر مدرسه شما به حرف نگهبان مدرسه یا سوپری سر و کوچه اعتبار داد، گفت ایشون حرفش حرف ماست، حرفش برای ما معتبره، پس اگر شما رد شدید او آقا به شما گفت مدرسه تعطیل است یا امتحان جابجا شده یا مدرسه تعطیل نیست، این برای شما تولید تکلیف میکنه. چرا؟ چون مدیر به حرف اینها اعتبار بخشیده. حالا که شارع مقدس به امارات و ادله ظنیه که به خودی خود اعتباری ندارن ولی شارع اومد بهش اعتبار بخشید، پس اینها منجز تکلیفن، تکلیف آورن. حالا هم در این موارد شبه ما تکلیف داریم. خب این موارد شبه تکلیف داریم مگر اینکه یه جای خود شارع مقدس رفعیت کرده باشه. اما دوستان ادله ما اطلاق دارن، اطلاق اماره شامل هم فردی که میشه که معلوم باشد و هم شامل فردی میشه که مشتبه باشه. فرض بفرمایید اگر شارع گفت الخمر و حرامون، خبر واحدی داشتیم که میفرمود از امام نقل میکرد الخمر و حرامون. خب این الخمر و حرامون اطلاقه، هم شامل خمری میشود که معلوم است و هم شامل خمری می شود که به اصطلاح بین دو تا ظرف مشتبه شده. هم شامل خمر معلومه به تفصیل میشه و هم شامل خمر معلومه به اجمال میشه. بله، پس اینجا اطلاق اماره شامل موارد شبه هم می شود. بله، اگر شارع می فرمود در روایت الخمر المعلوم و حرامون، اون موقع این الخمر المعلوم حرام ظهور در علم تفصیلی داشت دیگه، موارد شبه رو شامل نمی شد. پس امارات ما اکثرا اینها اطلاق دارن. فإن المفروض ان التکلیف یتنجز بقیام الاماره او البینه لشمول اطلاقها للفرد المکلف به. واقعا فرض این است که تکلیف منجز می شود، یعنی به عهده مکلف میاد با وجود اماره یا بینه. اماره یا بینه بینش با او آورد، چون دوستان اماره رو در باب احکام بیشتر میگن و بینه مربوط به باب موضوعاته. امارات باش احکام ثابت میشه، بینه مال اثبات موضوعات، شهادت دوتا عادل برای اثبات موضوعات. با وجود اماره یا بینه تکلیف منجز می شود. چرا؟ لشمول اطلاقها، ها برمی گرده به اماره یا بینه، چون اطلاق اماره یا بینه شامل فرد مکلفان به واقعی می شود. هر فردی که واقعا خمر است این تکلیف شاملش می شود. شما دوتا ظرف دارید نمی دونید کدومش خمره ولی یکیش قطعا خمره، خب بالاخره یه خمری در واقع این وسط وجود داره و دلیل هم گفت الخمر حرامون، شامل این میشه، شامل این مورد هم میشه. ولای از رشته با هزال کل فرد فی شمولهی لهو، این شمولهی لهو ضمیر شمولهی برمیگرده به اطلاق، لهو یعنی به فرد مکلفون به، و ضرری نمیزند اشتباه آن فرد در شمول اطلاق مر فرد مکلفون به را، فلا تجوز مخالفت. پس حالا که ما تکلیف داریم بنابر اطلاق اماره، پس مخالفت باش جایز نیست. فمثلا ان الاناء الذي فيه خمر و قد اشتبه بین الاناءین يشمله اطلاق الخبر الدال على حرمت الخمر. مثلا ظرفی که در آن خمر است و مشتبه شده است بین دو تا ظرف، یه ظرفی قطعا شراب بوده، حالا قاطی شده، نمیدونیم این ظرفه یا اون ظرفه. شامل می شود اطلاق خبر دال بر حرمت خمر این مورد را. عرض کردیم مثلا شارع فرموده الخمر حرام، شامل این وضعیت هم میشه. اگر ما دوستان بیایم در تمام اطراف اصل براءت جاری کنیم، یعنی بگیم ما که نمیدونیم پس تکلیفی نداریم و بخوریم، اگر بیایم اصل براءت رو جاری کنیم در تمام اطراف شبهه، یعنی در شبهات تحریمی بیایم تمام اطراف شبهه رو مرتکب بشیم، در شبهات وجوبی بیایم تمام اطراف شبهه رو ترک کنیم، قطعا ما دچار معصیت شدیم. اجرای اصل براءت در تمام اطراف مستلزم ترخیص در معصیت، یعنی رخصت دادن به مکلف که بره معصیت خدا رو مرتکب بشه. چرا؟ چون تکلیفی در این وسط هست، تکلیف یا با علم یا با اماره ثابت شده. پس دوستان خلاصه بحث این شد که در شبهات محصوره ما حق مخالفت قطعی نداریم. اگر سه تا ظرف داریم یکیش قطعا نجسه، حق نداریم به هیچ کدوم از این ظرف ها دست بزنیم و استفاده کنیم. حالا این که حالا که حق نداریم به همه دست بزنیم، به بعضیاش چی؟ بعضیاش رو میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ اون رو انشاءالله در درس بعدی خواهیم گفت در ادامه بحث. و اجراء و اصل البراء فی جمیع اطرافها یستلزم و ترخیص فی المعصیه به ترک تکلیف ثابت علمن و امارت. اجرا کردن، جاری کردن اصل براءت در تمام اطراف شبهه محصوره، ضمیرها برمیگرده به شبهه محصوره، مستلزم ترخیص در معصیت است. چه معصیتی؟ معصیت ترک تکلیفه، ترک تکلیفی که ثابت شده یا با علم و دلیل قطعی یا با اماره. خب بحث موافقت قطعی دوستان چون دیگه بحث طولانی میشه، اون رو انشالله میسپاریم به جلسه بعدی. تطبیقات رو هم اگر ملاحظه بفرمایید، در بین تطبیقات تطبیق شماره یک مربوط به حالا تطبیقات رو هم انشالله در همون بحث تموم بشه اون رو هم میخونیم. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.